60 جلد کتابه. خب یه نفر آدم، من فقط هستم با خانومم که تو خونه طراحی میکنه.
درود بر شما.
و چطور واقعا یه نفر باید یا یه خانواده رو شما حساب کنیم بیاد 60 جلد کتاب کار کنه؟ اما دریغ این که یک سازمان یا یک دانشگاه یا یک اداره ازش حمایت، اونم چه حمایتی؟ ما اصلا نمیگیم آقا کاغذ میخواییم، نمیدونم فلان امکاناتو میخواییم. ما میگیم وقتی میخواییم بریم مجوز بگیریم اینقدر اذیت نکنیم. وقتی میخواییم کتابو چاپ کردیم و با یک هزینه خیلی زیاد، چون این کتابا با کتاب جلد مقوایی یا کاغذ تحریر اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شما با هزینه سرمایه یه دونه این کتابا میتونید 10 جلد اون کتابا رو چاپ بکنید. اینقدر هزینه‌اش زیاده. حداقل بخرید، حداقل کمک بکنید، حداقل کنار ما باشید. من انتظار زیادی فکر نمی‌کنم باشه. اینکه من یه مجوز بخوام یا یک حمایت اینجوری بخوام فکر نمی‌کنم زیاد باشه. ولی متأسفانه هر جایی ما تماسی برقرار کردیم، یا هتل‌ها یا رستوران‌ها، خب این انتظار هست که یه جوری حمایت کنن، کنار ما باشن. منم تنها نیستم، واقعا نویسنده هست، مترجم هست، بقیه هستن. خب این احتیاج داره که منم بتونم اونا رو شارژ بکنم.
درست.
یعنی واقعا وقتی یک استاد دانشگاه میخواد فلان مطلب رو بنویسه یا فلان ترجمه رو انجام بده، اونم حقشه، من نمیگم حقش نیست. منتها خب شما حساب کنید که یه نفر آدم چجوری میتونه این همه رو جمع و جورش بکنه.
درست.
در صورتی که این کار یک سازمان شاید باشه. از طرفی هم من اینو تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم،
هم بفهم،
من به اساسنامه و قوانین مثلا فرض کنین جایی مثل میراث آشنا نیستم، ولی به نظرم میرسه که اصلا میراث نباید بیاد تو کار نشر خودش یک کاری رو چاپ بکنه، اونم یک چاپ ضعیف یا متوسط. خب وقتی بخش خصوصی هست، وقتی یه متخصص هست داره کار میکنه، خب چرا باید خودش بره هزینه بکنه؟ خب اگر ما رو حمایت بکنن، ما با کیفیت بهتری بهشون کتاب میدیم. و حالا تو خیلی مسائل دیگه هست که واقعا گفتنش خیلی غمناک
میشه. امشب یا این برنامه فصلیست برای بیان همین تلخی ها. خوشبختانه
ما دوست نداشتیم که، یعنی من خودم شخصا میگم دوست نداشتم که همش آه و ناله باشه.
نه قطعا وجوه مثبتش هم ما میپردازیم.
ما کشوری داریم بسیار غنی و واقعا این کشور میتونه از راه گردشگری مشاغل بسیار زیادی رو ایجاد بکنه.
بیترد.
و یه بخش بزرگی، من ادعا میکنم تو این قضیه، بخش بزرگی از بیکاری کشور با همین حمایت از صنعت گردشگری حل خواهد شد. و این گردش مالی که اینجا داره اتفاق میافته، شما ببینید تو تمام دوران کرونا چقدر هتل، چقدر رستوران، چقدر کتاب فروش ها، چقدر آدمایی که بیکار شدن، تولیه درایی که بیکار شدن،
بله،
چه صدماتی خوردن. متاسفانه هیچ حمایتی هم ما نگرفتیم. من خودم الان 2 ساله فقط دارم پول انبارداری میدم کتابامو تو انبار حفظ کنم. دریغ از این که ارشادم همون روزای اولم برای ما ایمیل دادن که شما چقدر خسارت دیدید. چه خیلی، شاید 2 ماه 3 ماه گذشته بود در دوران کرونا. خب تا الان هم که 1 سال و 6-7 ماه گذشته هیچ خبری نیست.
نیست، بله.
حالا شاید انشالله بعدم باشه، ولی این چیزا هست. و حیفه این کشور ثروت داره، فقط نفت نداره، فقط گاز نداره،
کاملا، بله.
این کشور یه تاریخ کهن و بسیار متنوع داره. میدونین من خودم هر استانی که میرم احساس میکنم که توی مثلا کشور دیگه رفتم. وقتی میرم تو آذربایجان اصلا احساس میکنم توی کشور دیگه رفتم. وقتی میرم تو کردستان، تو خوزستان، همینجور شما
بله،
جایی
بله.
ببینید این پتانسیل رو شاید کشوری نداشته باشه. من سراغ ندارم، کمتر کشوری داره. خب این تنوع باعث میشه که ما بتونیم بهتر ارتباط با توریست و گردشگر برقرار کنیم. ما باید قدر اینو بدونیم، طبیعت 4 فصلی که داریم، تاریخ متنوعی که داریم.
درست.
خب اینا همه واقعا سرمایه است. نه هر کدومش 10 تا چای نفته.
تحقیقا همین گونه هستش. حالا مسئله که شما اشاره کردید که مثلا حالا وزارتی مانند میراث فرهنگی سنوریستی و گردشگری چرا باید کار انتشارات انجام بده، این فقط مبتلا به این آسی فقط مبتلا به این وزارتخانه نیست، تمامی نهادهای وزارتی ما در حقیقت گویا بر اساس یک اصل نانوشته باید انتشارات داشته باشن و شاید شکل انتشار اون آثارشون هم بیشتر باز ارائه بیلان کاری و افزودن به رزومه مدیران هستن که خروجی مستقل و مستمر بخوان داشته باشن. این آسیب رو به گروه متخصصی که کار خرید کتاب رو در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بر عهده دارند وارد میدونیم، از زبان دیگر دوستان کارشناس هم شنیدیم که در انتخاب کتاب‌ها کمتر به کتاب‌های تخصصی در حقیقت اشاره و ارجاع دارند. مبحثی که برای معرفی این کتاب‌ها، گرفتن این کتاب‌ها در نمایشگاه‌هایی که داره برگزار میشه، کتاب‌هایی که ناشران بسیار بسیار محدود و متخصصی مانند شما یعنی انتشارات وکیل‌زاده و ناشران که کمتر از انگشتان یک دست در این عرصه دارن فعالیت میکنن، باز هم آسیبی دیگر هستش. خب جناب دکتر فرشیدی، نخستین که درباره فصلی از فرمایشات جناب وکیل‌زاده اگر که نکته یا مسئله هست حتما بیان بفرمایید، اما میخوام شما رو با نخستین محوری که خودتون بهش اشاره داشتید، این که نتوانستیم به نگاه تخصصی در حوزه نشریات و کتاب گردشگری برسیم، ارجاع بدم با یک چرا نتوانستیم.
اجازه میدید من در تایید فرمایشات جناب وکیل زاده مطلبی رو بگم که مقدار اون مباحثی که ایشون اشاره کردن بازتر میشه. من نظر شخصی خودم، حالا ممکنه هم از اشتباه باشه، علی‌رغم اینکه دوستان در وزارت میراث فرهنگی خیلی زحمت میکشن، ولی متاسفانه من همیشه اینو میگم، تو خیلی از همایش‌ها هم که دوستان تشریف داشتن گفتم میخوردم ناراحت شدن از دست من، گفتم ببینید مثلا در گردشگری، من فقط بحث گردشگری دارم، تخصص دیگه‌ای ندارم در وزارتمون و سازمان‌های مختلف، افرادی میان تصمیم میگیرن و افرادی خط و روش رو تعیین میکنن که خودشون این تحصیلاتو ندارن، همه اینطور نیستن ولی اکثرا نمیشه، اصلا نمیشه من یک مسئولیت به هم بدن، مسئولیت نشر باشه، نمیدونم مسئولیت توسعه گردشگری باشه، مسئولیت آموزش باشه، ولی خودم این مدرک دانشگاهی این رشته رو نداشته باشم. ببینید تجربه خیلی خوبه،
درست.
ولی شما تجربه هر کاری رو که انجام میدی فقط یاد میگیری. اگه در هتل هستی مثلا 20 سال بذارنتون پذیرشگر، قسمت پذیرش رو خوب بلدی،
درست.
ولی ببرنت خانه داری هیچی نمیدونی، ولی وقتی تحصیلات علمیت هتل داریه، هر بخشی از هتل ببرنت بلدی، به صورت تئوری، به صورت تجربی دو ماه سه ماه کار میکنی و کارت برجسته میشه. این یکی از این مشکلات هستش. حالا یه چیزی هم بگم برای مزاح، یه مقدار محور عوض کنیم، همین میراث که شما میفرمایید، خب دوره‌های مختلف آموزشی که میراث برگزار میکنه، دوره‌های بسیار خوبی هم از خیلی هم شرکت میکنن، خب مدرسان بر اساس مدارکی که ارسال میکنن تایید میشه.
بله.
یکی از کتاب‌های من در حوزه هتلداری تایید شده بود، همه ایران درس میدادن، خود من برای درس دادن اون رشته تایید نشده بودم. خیلی جالب. چند تا استان، چون من جای مختلف درس میدم، چند تا استان نامه اعتراضی زدن که بابا کتاب مال خودشه، چطور خودش نمیتونه درس بده؟ تازه دوستان نوشتن خب حالا ایشون میتونه درس بده، ولی هیچ وقت از بابت طراحی سوال، از بابت اینکه سوالی که طراحی شده بگن آقا نظرت چیه، به نظرت درست هست، منطبق هست، اصلا سوال به جایی هستش یا نه، هیچ وقت نظرخواهی از ما نشدش متاسفانه. این مشکلاتی که در زمینه نه تنها نش، در زمینه همه مسائل، صدور مجوز، ارائه تحصیلات، نمیدونم مسیریابی گردشگری، ایجاد دهکده‌های گردشگری، هر چی که هستش، به هر حال من همیشه اینو میگم، یه مثال من همیشه میزنم برای دوستان، خیلی ناراحت میشم میگم آقا من الان حالا درس هر چی خوندم کاری ندارم، 30 سال اگه برم کنار یه جراح کمکش باشم، بگه قیچی بده، انبر بده، چاقو بده، بدم بهشون، بعد از 30 سال اجازه میده که وقتی که داره بخیه بیمار رو میزنه اون گره آخر رو من بزنم؟ اگه بهشم بگم بلافاصله اعتراض میکنه، میگه آقا تو مگه پزشکی خوندی؟ خب راستم میگه، من پزشکی نخوندم، کمک ایشون بودم و همون کارا رو میکردم. ما چطوری در گردشگری که شما درست میفرمایید واقعا بیش از چاهای نفتمون ارزش داره، اگر بدونیم که چگونه ازش بهره برداری بکنیم، ما چگونه میخوایم کسانی بیان در واقع متولی بشن، کسایی بیان سیاست گذاری بکنن، کسایی راه و روش رو به ما یاد بدن که خودشون تحصیلات دانشگاهیشون این نبوده، خب یکم مشکلات ماست. ولی سوالی که فرمودید انقدر رفتم ذهنم و متوجه فرمایشات استاد وکیلزاده کردم و سوالو فراموش کردم. چی فرمودید؟
ارجاع دادم به فرمایش خودتون که نخستین نکته‌ای که بهش اشاره کردید، گفتید قبل از اینکه ما اصلا بخوایم به حوزه نشریات در مسئله گردشگری بپردازیم، باید از قبل شروع کنیم که ما هنوز نتوانستیم به نگاه تخصصی در حوزه حالا چه نشریات چه کتاب‌ها برسیم. این رو با یک چرا در حقیقت من تضمین کردم.
ببینید نشریه در توسعه و آموزش نقش عمده‌ای داره.
بله.
ما دانشجو رو وقتی می‌بریم دانشگاه، وقتی که میره آموزشگاه یا هنرستان مربوط به گردشگری هتلداری، با کتابی که در اختیارش قرار می‌گیره آموزش می‌بینه.
درسته.
پس کسی که این کتابو می‌نویسه، پس کسی که این نشریه رو آماده می‌کنه، باید انقدر مطالبش غنی و مطالبش تخصصی باشه که من استاد، من نوعی، نه من، بیاد استناد کنه بگه این مطلب خوبه، آقای دانشجو، آقای دانش آموز بیا این رو بخون.
بله.
منم تکمیل میکنم صحبت های ناشر رو، صحبت های مؤلف رو، میشه این علم شما، و بعد بیاد امتحان بده، اگر خوب بودی نمرت رو بگید برو ترم بالاتر. پس بنابراین وقتی که ما میخوایم نشریات تخصصی بدیم بیرون، حتما این باید محور قرار بگیره، حتما سرلوحه باشه. وقتی که کتاب میخواد بنویسه، خیلی عذر میخوام، شما الان همین الان من اطلاع اصلا ندارم که تحصیلات جناب علی در چه رشته ایه، ولی همین فردا برو بگو من میخوام یه کتاب جهانگردی بنویسم، هیچ کسی منعی برای شما نمیذاره. اصلا در ارشاد نمیام بگن آقا عذرخواهی میکنم شما تحصیلات چیه، تجربه چیه، چه مدرکی داری که حالا میخوای کتاب جهانگردی بنویسی. الان من استاد بهتون میگم یه موضوعی اسم نمیارم، همکاران به هر حال زحمت کشیدن. بله. یه کتابی هستش تو کارشناسی جهانگردی، ما باید درس بدیم، درسش هم مهمه، سه واحدیه. این کتاب چون سرفصل کنکور کارشناسی ارشد هست، ما نمیتونیم تغییرش بدیم، چون دانشجو فردا کارشناسیشو میگیره میره کنکور، باید همینو جزء درسا بخونه.
بله، بله.
این کتاب ترجمه شده یه کتاب خارجیه که خیلی جالبه، توش وقتی که میخونید از فتوحات اسکندر در ایران به نیکی یاد میکنه و اعلام میکنه که حضور اسکندر در ایران باعث پیشرفت ایرانیان شد. خب این کاملا مشخصه کسی این کتاب رو نوشته که هم ملیت اسکندر بود که داره حمایت میکنه، مثل اینکه ما حالا از تمام لشکرکشی‌های کشور خودمون حالا یا درست یا غلط حمایت میکنیم. حتی اینو تغییر ندادن. وقتی که میخوان پیشروهای علم گردشگری رو معرفی کنن، اروپایی‌ها رو دارن معرفی میکنن، در صورتی که من به شما ثابت میکنم با دلیل و برهان که اروپایی‌ها زحمت کشیدن، ولی ما ایرانی‌ها جزو پیشروان در سالها پیش در بحث گردشگری بودیم، ولی اون موقع علمی به نام گردشگری وجود نداشت. کاری که انجام میشد نمیدونستیم گردشگریه، مثلا 2000 سال دیگه میخواد عنوان گردشگری رو بگیره. ولی با اون دلیلی که اون دوستان در اروپا میارن، اگر همون دلیل رو مراد قرار بدیم، ما پیشرو هستیم. یعنی اینقدر دوستانی که اومدن زحمت کشیدن، مطالب رو ترجمه کردن، حالا به هر شکلی من کاری ندارم، هزینه کردن، کتاب رو دادن، یه چهار خطش رو نخوندن عوض کنن که آقا من ایرانی، اصلا ملیگرایی و ناسیونالیستیم اجازه نمیده که بگم آقا وقتی اسکندر حمله کرد کشور ما رو به خاک و خون کشید، بگم باعث پیشرفت ایران شده. همینطور خام ترجمه شده، حالا چه شکلی کیا ترجمه کردن من وارد اون مقوله نمیشم. این کتاب اومده بیرون، بعد بزرگوارانی که در وزارت علوم نشستن تایید کردن، حالا به خاطر اینکه مثلا مرتضی فرشیدی اسمش بزرگ بوده، تایید کردن و این کتاب شده سرفصل کنکور کارشناسی ارشد. منم والا اگه غیر از این بود، من محال بودم بلافاصله کتابو عوض می‌کردم، اصلا کتابم نبود، خودم جزوه می‌گفتم، می‌گفتم بنویسید.
بله.
ولی این شکلی شده. وقتی این مشکلات در نش وجود داره، عملاً این زحماتی که تا حالا گرفته شده، کشیده شده، نتیجه و بازدهی لازم رو نخواهد داشت.
بله.
واقعاً استاد درست گفت. ما دو تا، حالا اسمشو علم بذارم، اسمشو صنعت بذارم یا خدمات، هر چی فرق نمیکنه، دو تا چیز در کشورمون ویژگی وجود داره که میتونه کشور ما رو جزو کشورهای برتر اقتصادی، کشورهای برتر سیاسی، کشورهای برتر فرهنگی، هر چی که عنوانشو بذاریم بکنه. یکی بحث گردشگریه که شما بهش اشاره کردی، یکی بحث حمل و نقل، ترانزیت کالا. ایران رو بهش میگن چهارراه جهانی، یعنی بهترین و کوتاه‌ترین و با اقتصادی‌ترین مسیر برای انتقال بار شرق و غرب ایرانه.
بله.
نیاز به شبکه راه داره، راهن داره، فرودگاه‌ها داره، همه چی باید باشه. حالا ما تو مقوله وارد نمیشیم، ولی گردشگری ما واقعا جاهایی در ایران هست که عکسشو میبینیم، اگه زیرنویس عکسو نخونیم متوجه نمیشی ایرانه. برای خود ما که حالا ادامه میشه در گردشگری، حالا حرفی برای گفتن داریم و درس خوندیم و درس میدیم، میبینیم متوجه نمیشیم. یعنی شما اگر علاقه‌مند به ایران گردی باشی، در طول عمرت هر روز که نمیتونی سفر بری، به هر حال کار باید بکنی، زندگی بکنی. درسته. ولی اوقات فراغت و زمان آزادی تو بذاری برای گردشگری، من به جرئت خدمتتون میگم شاید در یک پنجم ایران رو در طول زندگی اگر 70-80 سال عمر مفید بدونیم نمیتونیم بگردیم، نمیتونیم بگردیم، یعنی اینقدر ویژگی داره. الان مثلا کشوری مثل تایلند خیلی پیشروست در گردشگری، اینها هر 10 سال یک بار یه مقصد جدید معرفی میکنن. چرا؟ میگن مثلا اول دهه 60 میلادی بانکوک خیلی مطرح بوده، میگن هر کی که گردشگر برو بود بانکوک اومده، بنابراین تکراری شده براش، من براش یه مقصد دیگه بیارم. مثلا پاتایا اعلام کرد، بعد پوکت اعلام کرد، بعد چیانمی اعلام کرد. یعنی همینطور تنوع خودش رو تغییر میده تا یه نفر اگر در 50 سال عمر مفید که گردشگری میره 10 سال یه بار میره اونجا براش تازگی داشته باشه. ما به مراتب بیشتر از این میتونیم در کشورمون تازه بودن گردشگریمون رو به نمایش بگذاریم، به اطلاع برسونیم، حتی در بعد سفرهای داخلی. خب ما الان مشکلاتی به وجود اومده، تبلیغات منفی علیه کشور ما میشه و چون یکی از ارکان اصلی برای حضور گردشگر امنیته، تبلیغات منفی که علیه ما شده به غلط اینطور تداعی کرده در ذهن بعضیا که ایران ممکنه اونطور که تصور میکنن امن نباشه.
بله.
نمیان. خب ما حتی تو گردشگری داخلی هم برنامه ریزی نکردیم، چیزی برای ارائه دادن نداریم که فرد در خونش نشسته، فرد در ادارهش نشسته، هر جایی که نشسته مطالعه بکنه و مجذوب این ویژگی و زیبایی های ایران بشه و بره سفر داخلی. ما واقعا سفر داخلی اگر بریم از خیلی از مقاصد خارجی زیباتر، جذابتر، فرهنگش هم همزبان خودمون هستن دیگه ایرانی ها، قیمتش هم خیلی پایین تره. ولی چون کتب و نشریات ما که جناب علی اشاره کردی خواهش میکنم نتونسته از لحاظ تخصصی این رسالت رو انجام بده، خیلی سعی کرده، من واقعا دست همه دوستانو میبوسم، خیلی دارن تلاش میکنن، ولی نتونستن به خاطر همون مشکلاتی که اشاره کردم بهش، نتونستن این رو به این جایی ها برسونن. ما گردشگری داخلیمون رشد نکرده از بابت، ببینید گردشگری خارجی بر ما ارزاوره ولی گردشگری داخلی درست ارزاور نیستش. اصطلاحا میگم پول از این جیب میذاری تو اون جیب. بله. ولی ایجاد اشتغال که میکنه.
درست.
ایجاد اشتغال خیلی مهمه، اشتغال رو ایجاد میکنه و اون تنوع و اون ویژگی هایی که باید در وجود افراد بعد از سفر به وجود بیاد، استرس زدوده بشه و آرامش فکری برای ادامه فعالیت های روزمرهشون رو از سر بگیرن، اونی که میتونه به وجود بیاره. ولی به دلیل همین ضعف های نشریات، حالا میریم سمت مجلات و روزنامه های تخصصی، نتونستیم به این جایگاه برسیم.
دارم یه مطلبی رو،
حتما در خدمتون هستم. من اجازه رو میخوام از هر دو عزیز بزرگوار، مهمانی هست در خطوط ارتباطی با ما همراه هستن، عزیزی دوست نه دور و دیر که شیرین و نازنین نامی شناخته شده، چه برای دوستداران رادیو، چه برای بینندگان تلویزیون، چه برای همدلان یار مهربان، نامی آشناست و البته در حوزه روزنامه نگاری نیز قلمی استوار و کاملا قابل رصد دارن، تهیه کننده تلویزیونی، مجری روزنامه نگار و البته سفرنامه نویسی بسیار خوشدست. منصور ضابطیان عزیز، شبت به عشق خوش آمدی.
سلام، شب شما هم بخیر، قربان شما، خیلی ممنون از محبتی که داشتین به بنده، خیلی خوشحالم که در برنامه‌تون هستم و امیدوارم که بتونم چند لحظه در خدمت شنوندگانتون هم باشم.
خدمت علیق ماست، ما میزبانی میکنیم از جناب دکتر مهداد فرشیدی، از اعضای هیئت علمی دانشگاه، مدرس و کارشناس گردشگری هتلداری، نویسنده کتاب‌های مختلف، همچنین کتاب‌ها در حوزه البته سفر و گردشگری، همچنین جناب داوود وکیلزاده، مدیر انتشارات وکیلزاده، نویسنده بیش از 60 جلد کتاب گردشگری با ترجمه به 7 زبان مختلف، دارای یکی از بزرگترین آرشیوهای عکس و اسلاید‌های جاذبه گردشگری و از اعضای رسمی انجمن عکاسان و طراحان گرافیک ایران. من جسارت میکنم جناب ضابطیان، ولی میتونم بپرسم که شما این برنامه رو از ابتدا شنیدید یا همین لحظه‌ای که از خودت ارتباطی همراه بودید فصلی از فرمایشات جناب فرشیدی رو دنبال کردید؟
بله، نه متاسفانه، چون من تازه به منزل رسیدم و دوستان تازه ارتباط گرفتن، برای همین سعادت نداشتم که از ابتدای بحث خدمتتون باشم.
بسیار عالی. خب مواردی که در تا این لحظه مطرح شده خیلی فشرده عرض میکنم، این که ما نتوانستیم به نگاه تخصصی در حوزه چاپ و نشر، چه نشریات چه کتاب‌های حوزه گردشگری برسیم، مسئله عدم تربیت نیروهای متخصص به ویژه با محوریت نگاه آکادمیک و دانشگاهی، جایگاه کم توجه کردن به مسئله بومی سازی گردشگری برخلاف حالا شاید خوراک ترجمه شده ای که داره مدام از طریق کتاب ها به مخاطبان ما میرسه، و در نهایت مسئله به نام آموزش گردشگران و تور لیدرها که فصلی دیگر از شاید راهیابی ما به ارائه کتاب هست. اما میخوام با سفرنامه نویسی با شما همراه و همدل باشم. قطعا سفرهایی که شما رفتید بیشتر از آنچه که یک تفکر و تأمل برای در نهایت نگاشتن یک سفرنامه بوده، با یک قصد، با یک نیت، از نظر من یک عشق همراه بوده، چون در اون قلم ما فراوان می‌بینیم. از این روایت و از این زبان بشنویم. به هر حال خیلی از ماها داریم سفر می‌ریم، چرا این کار رو انجام ندیم؟ ولی اینکه فقط بخوایم برای دوستان و اقوام و خانواده باشه، نه اینکه کار چاپ و نشرون‌ها رو انجام بدیم.
خواهش می‌کنم، خیلی لطف دارید بنده. و یه نکته، من خب به هر حال سفرنامه می‌نویسم، در سفر هستم مرتبا هر وقت که فرصت بشه و کتاب‌هایی در این حوزه چاپ کردم، اما آدم‌هایی رو می‌شناسم که بسیار بیشتر از من سفر کردن، بسیار بیشتر از من دنیا رو دیدن، ماجراجویی‌های بیشتری کردن، سفرهاشون همراه هیجان بیشتری بوده. اما چرا شما در این شب خوب که حالا دارید درباره سفرنامه صحبت می‌کنید به من زنگ زدید؟ به خاطر اینه که من گزارش سفرهام رو نوشتم،
بله،
آنها رو منتشر کردم، و از همین زاویه است که بحث اهمیت پیدا میکنه. یعنی اینکه سفرنامه نویسی نه فقط یک راهنمای سفر، که دیگه نیازی به راهنمای سفر نداریم ما با وجود فضای مجازی و دیتاهای فراوانی که در اختیارمون هستش، بلکه سفر نویسی ها بیشتر انگار از دو زاویه اهمیت پیدا میکنه، یکی تشویق مخاطبین به رفتن به اون مقصد، و دوم به جا گذاشتن یک سند.
درست.
کما اینکه اگر که ناصر خسرو سفرنامه نمی نوشت، اگر ابن بطوطه سفرنامه نمی نوشت، اگر شاردن سفرنامه نمی نوشت در مقاطع مختلف تاریخی، ما از خیلی از چیزها اطلاع نداشتیم، خیلی از اسناد تاریخی از دست رفته بود، و منتهینش وضعیت اجتماعی دورانی که سفرنامه نویسا دربارش نوشتن. روی همین اصل بحث سفرنامه نویسی خیلی اهمیت پیدا میکنه در ماجرای توریسم ما.
کاملا همینطور هستش. من اتفاقا میخواستم، خدا رو شکر که خودتونم بهش اشاره کردید جناب زاویتیان، به این مسئله اشاره بکنم که اگر تاریخ دور و دیر خودمون رو نخواهیم ببینیم، حالا شما مثلا به ناصر خسرو اشاره کردید، یا حالا مستشرقینی مثلا مثل شارده، اگر امروز بخوایم نگاه بکنیم، شاید مفهوم نگارش از فضایی به نام فضای آشنایی به نام کتاب بسیار گسترده تر شده، از شبکه‌های مجازی شما میتونید بگیرید تا شبکه‌های اجتماعی که وجود داره، آنچنان که شما هم پیش از اینکه کتاب بخواد به شکل مستقل خاطرات یا سفرنامه شما بخواد بیرون بیاد، فصلی از اون رو با مخاطبان خودتون هنگام سفر در طریق همین فضای مجازی به اشتراک می‌گذاشید. این گسترش و میشه گفت عمیق‌تر شدن حداقل تکثر رسانه‌ها برای ارائه آثار مکتوب، حالا با محوریت سفرنامه نویسی، به اعتقاد شما بیشتر باعث تنبلی ما برای در نهایت ارائه اون در قالب یک مجلد و کتاب داره میشه، یا اتفاقا یک میشه گفت دستاورد نوینی که میتونه ما رو بیشتر کمک بکنه در معرفی؟
اجازه بدید من با اون واژه عمیق‌تر شما مخالفت بکنم، چون رسانه‌های جدید اتفاقا اگرچه گسترده‌ترن، ولی این گستردگی در سطح نه در عمق.
این عمق منظورم در حوزه مخاطبان و تکثر مخاطبان، مثلا یک کتابی که در نهایت 1000 جلد داره چاپ میشه با یک شبکه اجتماعی با چندین هزار نفر یا میلیون نفر، منظور من بیشتر از عمق این بود، دامنه بله. عمیق مخاطبان.
بله، ببینید، ما یک دوست نویسنده قدیمی داشتیم، روح شاد، همیشه میگفت آقا رادیو و تلویزیون و روزنامه و مجله و اینا باد هواست،
بله،
باید کتاب بنویسی تا بمونه. از بابتی هم اشتباه نمی گفت و هنوز هم فکر میکنم این جمله این دوست از دست رفتمون کاربرد داره، به خاطر اینکه بله من در سفر که میرم استوری میذارم، مثلا استوری دفعه در طول 24 ساعت در سفر هم ممکنه مثلا 100 هزار نفر بازدید کننده داشته باشه، که خب خیلی رویایی برای نویسنده کتاب که 100 هزار جلد کتابش تیراژ داشته باشه. اون یک مدیاست، کتاب یک مدیای دیگه است، کتاب یک کمی مفاهیم عمیق‌تر میگه.
بله.
و خب از این زاویه جنبه استنادی داره، یعنی میتونه بمونه بعداً بهش استناد بشه، و جدای از اون اگر که خوب نوشته بشه، شیرین نوشته بشه، با خودش مخاطب میاره. یکی ما هی میگیم که کتاب خون نداریم، نمیدونم مردم کتاب نمیخونن، بله درسته، ولی چقدر تونستیم در این حوزه کتاب خواندنی بهشون بدیم؟ چقدر ما سفرنامه ای داریم که وقتی که شما دستتون میگیرید ندارید، نتونید زمین بذارید، چقدر مبتنیه بر تجربه های نویسنده است. الان میگم سفرنامه های ما همچنان خیلی از جنبه های اطلاعاتیش انقدر زیاده که کتاب رو عبوس میکنه، و اینجا این اطلاعات در همه مدیاهای دیگه خیلی شیکتر و خیلی با رنگ و لعاب بهتری وجود داره. بنابراین باید بره به سمت اینکه تجربه های شخصی ما باشه و آنچه باشه که مثلا یک نویسنده ایرانی فقط و اون شخص نویسنده فقط اونو میتونه تجربه بکنه و فرق بکنه با اینکه فقط بخواد دیتا بده و اطلاعات بده به مخاطبش.
میدونی جناب اضافه جان چرا این روی کرد رو من مطرح کردم؟ ارجاع میدم به یکی از استوری‌های شما، دقیقا نقطه‌ای که به سفر رفتید رو یادم نیست، اگر که من دارم مقصد رو اشتباه میگم شما حتما منی کمترین رو اصلاح بفرمایید. درباره اون استوری دوچرخه سازنده دوچرخه که اگر اشتباه نکنم کشور ایتالیا بود؟
بله.
در کشور ایتالیا بود، تصویر بسیار عمیق، ماندگار و تأثیرگذاری رو شما ارائه دادید. اما وقتی همین رو ما در قالب روایت مکتوب میایم، اگر که من رو در زمره انسان‌های قرار بدین که قابلیت تصویرسازی ذهنی یا تخیلم بسیار کمتر از شاید دیگر کسانی باشه که در اطراف من هستن، در شکل مکتوب این تصویر شاید هر چقدر هم قلم شما تصویرساز باشه برای نگارش، به هر حال تأثیرگذاریش از اون حتی یک فریم عکس از دید من کمتره. شاید ذهن ماندگار آثار مکتوب بیشتر باشه، ولی امروز ما با دامنه و جهان تصویر همراه هستیم، یعنی تمام دنیا از نظر بحث نگاه بصری برای تاثیرگذاری این مسئله رو بسیار بسیار مقدمتر نسبت به روایت مکتوب میدانن. در این تصویرگریه چه باید کرد؟
ببینید این نکته که کاملا درسته، خب برای همینه که بسیار در سفرنامه ها همراه با عکس های مربوط میشه. خب اما نویسنده چیره دسته که بتونه با واژه تصویرش رو بسازه. درسته شما زمانی که دارید سفر میکنید یا تجربه میکنید در یک محیط سه‌بعدی دارید تجربه میکنید.
بله.
باد هست، نسیم هست، بو هست، رنگ هست، همه چیز. و بعد که شما دارید این رو به صورت مکتوب در میارید، دارید در واقع در یک محیط دوبعدی این کار رو میکنید. نویسنده چیره دست اینه که بتونه اون بعد سوم رو با واژه خلق بکنه. خب این تفاوت آدم ها که من ممکنه نتونم این کار رو انجام بدم، ولی یک نویسنده دیگه بتونه به راحتی اینو انجام بده. ولی خب ما داریم درباره مدیاهای مختلف صحبت میکنیم. یعنی شما ممکنه که بتونید یک روایتی رو در استوری هاتون مثلا با 5 تا عکس روایت بکنید، ولی طبیعتاً به اون عمقی که شما در نوشتن، در تحلیل در کتابت میتونی به اون ماجرا بپردازی مطمئناً نمیرسه، به خاطر اینکه حوصله کسی که استوری میبینه و حوصله کسی که اندیشه شما رو دنبال کرده، رفته کتاب شما رو خریده، مثلا دو تا آدم مختلف، رفتارشناسیشون فرق میکنه، مثلا جنس مخاطب فرق میکنه. بنابراین ما داریم در دو مدیای مختلف صحبت میکنیم و به نظر خیلی قابل مقایسه نیستن با هم.
من هم جسارت میکنم این نکته رو عرض میکنم، در سنت قیاس بر نیومدم، سعی کردم در حقیقت نگاهم اگر این گونه برداشت شده، البته که شاید ضعف از من بوده، پس به همین جهت هم از شما هم از دوستان عزیز شنونده عذرخواهی میکنم. عرض میکنم که بحث من بحث قیاس نبود، بحث بهره بردن. ببینید ما چه بخواهیم چه نخواهیم داریم در کشور و جامعه زندگی میکنیم که متاسفانه تیراژ کتابهای ما داره به زیر 200 نسخه میرسه، و البته وقتی داریم درباره مفهوم به نام گردشگری صحبت میکنیم، آن هم با محوریت قرار گرفتن در آستانه هفته کتاب جمهوری اسلامی و نگاهی به حوزه کتابت، نشریات و آثار مکتوب در این عرصه داریم، شاید گستره رسانه ها میتونه ما رو حداقل از این بحرانی که امروز دامنگیر تمامی بدنه کتابخوان، حتی عاشقان کتاب هم حالا به دلیل مشکلاتی که در حوزه کاغذ و گرانی های کتاب هست کمتر دیگه شاید میتوانن حتی نسبت به چند سال قبل، جای دهه قبل هم صحبت نمی کنم، به سراغ کتاب بروند. با این روکه در حقیقت این مسئله رو مطرح کردم، ولی بابت نکاتی هم که شما فرمودید و اشاره کردید بسیار از شما سپاسگزارم. و به عنوان پرسش پایانی جناب زابطیان بزرگوار، اگر که از زاویه دید حالا فارغ از اصلا یک نویسنده یا سفرنامه نویس